أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. هفتمین شرطی که مرحوم سید برای زمان مطرح کرده بودن عبارت بود از تنجیز. ایشون فرمودن اگر زمان رو معلق کنه بر شرطی مثل این که بگه انا ضامن لما علی فلان ان اذن لی ابی، یا در مثال دوم بگه او زامنون اللم یفل مدیون الى زمان کذا، یا در مثال سومی که زدن او اللم یف اصلا بطل علی المشهور، بنابر مشهور این چنین زمانی باطل است. چون در سه مثالی که مرحوم سید مطرح کردن در حقیقت زمان معلق و مشروط شده و تعلیق در زمان درست نیست. خود مرحوم سید این نظریه رو انتخاب کردن که تعلیق در زمان مشکلی نداره. فرمودن چون زمان هرچند معلق، بر او زمان صدق میکنه و ادله یا عامه یا عقود هم شاملش میشه. تنها دلیل عبارت بود از دو نکته، یکی اجماع بر این که باید اثر عقد بدون تأخیر مترتب بر عقد بشه، نکته دوم عبارت بود از منافات تعلیق با انشاء. مرحوم سید در هر دو دلیل اشکال داشتن. این که تعلیق با انشاء منافات داشته باشه، این رو فرمودن که کلام صحیحی نیست. در ارتباط با تأخیر اثر از عقد هم فرمودن در مقام ما تحقق نداره. ما آخرین عرضی که مطرح کردیم این بود که منظور مرحوم سید از این که در مقام ما تحقق نداره چیست. یه وجهی رو دیروز عرض کردیم، وجه دومی رو امروز خدمتون عرض میکنیم. مرحوم سید گویا میخوان بفهمن اجماع بر این که اثر عقد باید بدون تأخیر بر عقد مترتب بشه در جایی است که عقد متضمن تملیک و ملکیت و آثاری از این دسته، اما زمان که هیچ اثری مثل این که مالکی بشه، ملکی منتقل بشه به کسی نیست. و چون این چنین اثری برای زمان، اثر تملیکی وجود نداره و این اثر اصلا منتفیه در بحث زمان، به خاطر این اجماع در بحث زمان معنا و مفهوم نداره. خب در ارتباط با این دو دلیلی که مطرح کردن، ما عرض کردیم ابتداعا باید ببینیم که تنجیز در برابر تعلیق چه اقسام و صوری براش وجود داره، بعد ببینیم که کدام یکی از اقسام و صور در اجماع مشهور داخل است، در اجماع منقول از فقها داخله و کدام یک از این موارد میشه تعلیق در انشاء. من عرض کردم که تنجیز عموماً در برابر تعلیق، اما چند صورت براش تصور میشه. گاهی از اوقات اینه که ما عقد رو معلق میکنیم بر یا امر غیر معلوم الحصول، اما اون امر غیر معلوم الحصول اگر باشه الان موجود، مقارن تأخری نداره. مثل این که من میگم که اگه به شما بدهکارم، این مال شما باشه، که اگه بدهکاری باشه الان وجود داره، اما من تردید دارم در بدهکاری. پس یه تعلیق یعنی تعلیق بر امری که حصولش معلوم نیست، اما اگر باشه مقارنه، یه امر متأخر نیست. گاهی از اوقات مضمون عقدی رو ما معلق میکنیم بر یه امر غیر معلوم الحصول در مستقبل. اگر زید هفته آینده آمد، من متعهدم که این کار رو بکنم، پس من متعهدم یا این رو به شما میفروشم مشروطه بر این که آقای زید هفته آینده از سفر بیاد. این معلق بر یه امر غیر معلوم الحصول استقبالی است. گاهی از اوقات معلق میکنیم بر یک امر معلوم الحصول استقبالی، مثل اینکه میگیم که اگر فردا شد من این رو به شما تملیک میکنم، اگر فردا تحقق پیدا کرد، که تحقق فردا یه امر معلوم الحصول. گاهی از اوقات اینه که ما الان انشاء میکنیم و منشأ رو متأخر قرار میدیم و اون چیزی که متأخر قرار دادیم رو به عنوان شرط مقارن قرار میدیم. من الان انشاء میکنم ملکیت فردا رو برای شما، پس الان انشاء ملکیت نکردم به شرط اینکه فردایی وجود داشته باشه، من الان انشاء کردم ملکیت فردا رو، پس انشاء الان منشأ متأخر از الانه. در همین جا میتونه اون انشاء که الان منشأ متأخره، اون شرطی که برای منشأ گذاشتیم معلوم الحصول باشه، میتونه مردد الحصول باشه. اینها صوری است که در تنجیز و تعلیق وجود داره. آی خویی میفرمان فالذی لا ینبغی الاشکال فیه و عدم البطلان فی فرض تعلیق العقد الفعلی على امر معلوم الحصول و التحقق لدى الطرفین بالفعل لأنه فی الحقیقه لیس من التعلیق فإنه منجز و انما الانشاء صیغه به صورت تشبه التعلیق. ایشون میفهمن که اگر قرار شد شما معلق کنید عقد رو بر یه امر معلوم الحصول و معلوم التحقق نزد دو طرف عقد، این دیگه تعلیق نیست. آقا من اینو به شما فروختم مشروط بر این که فردا خورشید طلوع کنه، فردایی وجود داشته باشه، یه امر معلوم الحصول. آقای خویی میفهمن که این در حقیقت شکل تعلیق، واقعش واقع تعلیق نیست. با توجه به این که اون شرطی که شما گفتید اون معلقون علی قطعا حاصل میشود، پس تعلیقی در بین نیست. حالا که تعلیقی در بین نیست، ما میتونیم بگیم این عقد اصلا عقد منجزه. ایشون میفهمن در مثل این موارد اصلا اون مباحثی که آقایون در تعلیق گفتن شامل نمیشه، اجماعا شامل این چنین موردی نمیشه. اما در اونجایی که شما الان انشاء میکنید منشأتون متأخر است، و یا در اونجا که عقد رو دارید معلق میکنید بر امر مجهول، آقای خویی میفرمان که در این دو صورت اینجا میشه همون تعلیقی که آقایون در فرمایشاتشون فرمودن در موارد انشائیات صحیح نیست. این مطلبی است که آقای خویی گفتن. البته آقای خویی ابتدا میفهمن تنجیز در اصطلاح مقابل دو امر، بعد تقریبا در تقسیمات بعدیشون سه قسم درست میکنن، اما عرض کردیم که اقسامش بیش از این. بسیار خوب، پس این صور تنجیز و تعلیق. اما مرحوم سید گویا در کلامشون اصلا ناظر به این قسم از تعلیق نبودن که الان انشاء کنید و منشأ شما متأخر باشه، بلکه ناظر به این بودن الان انشاء میکنید، منشأتونم الان، اما منشأ فعلی شما معلق بر یه امری است که اون امر میتونه امر متأخره، حالا معلوم الحصول یا غیر معلوم الحصول باشه، ولی دیگه به این صور نپرداختن. خب فقها ها مشکلشون با تعلیق در انشاء چیه؟ آقایون با توجه به اینکه انشاء رو تعریف کردن به ایجاد، معتقدن بین ایجاد و وجود تفکیک نمیشه گذاشت. با توجه به اینکه انشاء ایجاد است، وقتی که شما انشاء میکنید ملکیت را، نمیتونید بگید من انشاء کردم ملکیت را اما ملکیت وجود نداره هنوز. اگر شما ایجاد ملکیت کردید باید ملکیت وجود داشته باشه. عرض کردیم بین ایجاد و وجود تزایفه، اگر ایجاد هست وجودم هست، اگر وجود نیست پس ایجادم نیست. به خاطر این گفتن اصلا انشاء با تعلیق نمیسازه. تعلیق یعنی درسته که من ایجاد کردم مفهوم ملکیت را، اما این مفهوم ملکیت چون معلق بر امریست و اون امر باید ببینیم تحقق پیدا کرده یا نکرده، پس نتیجه آن خواهد شد که وجود پیدا نکرده تا معلقون علیهش بیاد. از این ورم شما میگید من ایجاد کردم، این مطلبیست که آقایون گفتن. خب در برابر منافات تعلیق با انشاء دو تا مطلب گفته شده. آی خوی اشکالشون به مشهور اشکال مبناییه. ایشون میفهمن اصلا انشاء ایجاد نیست. در بحثای اصولی هم به این مسئله اشاره کردن. آی خوی میفهمن این که آقایون انشاء رو ایجاد المعنا به لفظ تعریف میکنن، این تعریف ناسوابیست، چون ما هیچ وقت معنا رو به لفظ نمیتونیم ایجاد کنیم. معنا در حقیقت برای ایجاد خودش تابع و خاضع علل تکوینیه. معنا که به لفظ ایجاد نمیشه، شما با لفظ که نمیتونید آتش ایجاد کنید. پس ایجاد المعنا به لفظ کلن حرف نادرستی است. پس ما اصلا هیچ معنایی رو به لفظ ایجاد نمی کنیم. اصلا لفظ در سلسله علل ایجاد معنا نیست. هر معنای علت خودش رو داره و اگر اون علتش بود معنا موجود میشه، اگه نبود موجود نمیشه. پس اینکه انشاء رو ایجاد المعنا به لفظ میدونن، آقای خویی میفهمن حرف درستی نیست. آقای خویی میفهمن انشاء اعتبار یه معنایی است و ابراز او به مبرز است. این میشه انشاء. انشاء اعتبار معنایی است و ابراز او به مبرز است. خب اعتبار معنا یعنی من اعتبار میکنم ملکیت را و این اعتبار خودم رو ابراز میکنم. این میشه انشاء. خب با توجه به مبنای آقای خویی ایشون میفهمن تعلیق در انشاء محذوری نداره. خب پس اولین اشکال و اعتراض به حرف مشهور که منافات تعلیق با انشاءه، این در حقیقت بنابر مبنایی است که مشهور در باب انشاء پذیرفتن و انشاء رو به ایجاد المعنا به لفظ تعریف کردن. اگر مبنا تغییر بکنه دیگه این حرف مشهور حرف تمامی نیست. حالا آیا حرف مشهور تمامه یا تمام نیست، این دیگه به مباحث اصولی خودش برمیگرده. اما ما در مباحث اصولی به مرحوم آقای خویی عرض کردیم این که مشهور میفهمن ایجاد المعنا به لفظ، اونا هر معنایی رو که نمیگن به لفظ ایجاد میشه. خب معلومه که هر معنایی به لفظ ایجاد نمیشه. آتش رو که شما با لفظ نمیتونید ایجاد کنید، آب رو که با لفظ نمیتونید ایجاد کنید. اونها میفهمن معانی و مفاهیم انشائی، یعنی اون مفاهیم و معانی که با لفظ قابل انشاءن، چه معانی و مفاهیمی با لفظ قابل انشاءن؟ مفاهیم اعتباری قابل انشاء. ملکیت اعتباری اون با لفظ ایجاد میشه، البته با لفظی که ما قاصد انشاءش باشیم. پس اینکه آن فرمودن انشاء ایجاد المعنا باللفظه، نخواستن بگن هر معنایی رو ما میتونیم با لفظ ایجاد کنیم. اون معانی که میتواند با لفظ ایجاد شود که اون معانی معانی اعتباری هستن، اونا معانی انشائی هن. انشاء اونا یعنی ایجاد اونا. پس ما یه مفاهیم و معانی داریم که اعتباری هن. مفاهیم و معانی اعتباری با الفاظی که گوینده اونها قصد معنا رو بکنه قابل ایجادن. گفتن انشاء ایجاد المعنا باللفظ. حالا این دیگه بحث مبنایی است که در اصول بحث میشه. خواستم عرض کنم که این فرمایش های خویی که مطرح فرمودن فرمایش تمام نیست. خب آقای خویی میفهمن حالا اگر ما گفتیم که انشاء ایجاد المعنا نیست بلکه اعتبار یه امری است و ابراز اونه، خب تعلیق در انشاء بلا محذوره. چرا بلا محذوره؟ ایشون میفهمن خب وقتی که شما یه معنایی رو اعتبار میکنید، اما این که این معنا رو مطلق اعتبار میکنید و اما این که این معنا رو مقید اعتبار میکنید. خب اگر معنا رو مقید اعتبار کردید میشه همین تعلیقی که الان محل بحثه. شما دارید اعتبار میکنید ضامن بودن خودتون رو برای بدهی آقای زید اگر خود اون آقای مدیون پرداخت نکرد. آقای مدیون پرداخت نکرد یعنی این زمان من مقیده، من اعتبار کردم بدهکاری مقید رو. و مشکلی نداره، شما میتونید یه چیزی رو مقید اعتبار کنید یه چیزی رو مطلق اعتبار کنید. آقای خویی میفهمن در حقیقت اینجا ما تعلیق در انشاء نداریم، تعلیق در ایجاد نداریم، بلکه اونی که داریم قید در ناحیه معتبر است. پس اعتبار معلق نیست، انشاء و ایجاد معلق نیست. چی؟ معلقه اون معتبره، اونم مقیده، یعنی زمان من مقید است به عدم پرداخت این بدهی از سوی مدیون. ما اومدیم در حقیقت مقیدن اعتبار کردیم. ایشون میفهمن در اینجا در حقیقت مثل واجب مطلق و واجب مشروط میشه. شما گاهی ملکیت مطلقه رو انشاء میکنید، گاهی وقتا ملکیت رو مقید. و هیچ تفکیکی بین انشاء و منشاء و اعتبار و معتبر هم پیش نمیاد. پس اصلا تعلیق در اینجا به معنای تفکیک و اینها تحقق پیدا نمیکنه. حالا الان که شما اعتبار کردید معتبر هم وجود داره، اما معتبر شما مقید است، مقید به عدم وفاء مدیون. این فرمایشی است که آقای خویی میگن. توضیحی که آقای خویی میگن تقریبا یه سوالی که ممکنه در ذهن بعضی از شما عزیزان پدیدار شده باشه رو جواب دادن، و اون اینه که شما ممکن بود با آقای خویی بگید حالا شما اومدید گفتید که انشاء ایجاد المعنا باللفظ نیست اما اعتبار یه معنایی است. خب اون معنایی که شما اعتبار میکنید یا با اعتبار شما موجود میشود که پس تعلیق باید منتفی باشه، یا با اعتبار شما موجود نمیشود که تفکیک بین اعتبار و معتبر است. شما اعتبار کردید اما معتبری ندارید. میشه ما یه چیزی رو اعتبار بکنیم در حالی که هیچ گونه معتبری نداریم؟ ممکن بود شما این چنین سوالی رو از آقای خویی بپرسید که پس هرچند از مبنای مشهور در بحث انشاء شما فاصله گرفتید، اما کمانکان خود شما مبتلای به محذور و مشکلی هستید. آقای خویی در جواب میفهمن نه، من همین الان که اعتبار کردم معتبرش هم وجود داره، اما معتبری که وجود داره اون معتبر مقیده، معتبر مطلق نیست. همین الان من اعتبار کردم که ضامن بدهی آقای زید هستم، البته اگه خودش پرداخت نکنه، و پس ضامن بودن من همین الان اعتبار شد و این معتبر که من ضامنم همین الان موجوده، اما این معتبر من یه قید داره، قیدش اینه که اگر ایشون پرداخت نکنه. به خاطر این ایشون میفهمن بین انشاء و منشاء، بین اعتبار و معتبر انفکاکی حاصل نشد که بگید خب به هر حال اعتبار و معتبرم متضایفن، حالا شما از انشاء و منشاء دست برداشتید اعتبار و معتبرم متضایف. آیا خوبی میفهمن که حالا ما در بحث اعتبار اینو گفتیم، در بحث امور حقیقی هم ممکن همچی حرفی رو زد، یعنی اینکه شما میفهمن تعلیق در انشاء یاد امکان نداره، ما اومدیم گفتیم انشاء اعتبار است، اعتبار خلاصه انجام شده، معتبر مقیده، ممکنه بگید خب بله در حوزه اعتباریات میپذیریم. آیا خوب میفهمن در حوزه امور حقیقی هم اینه؟ چجوری در حوزه امور حقیقی؟ آیا خوب میفهمن اگر شما بخواید لحاظ کنید قیام فردای زید را، آیا این لحاظ شما صحیحه یا صحیح نیست؟ لحاظ رو تصور کنید یه امر استقبالی رو که قیام فردای زید باشه. خب الان شما لحاظ کردید ملحوظ دارید یا ندارید؟ اگه بگید ندارید پس لحاظ بدون ملحوظ شد، اگر بگید که دارید اون قیام که قیام الان زید نبود، قیام فردای زید بود. پس ببینید در امور حقیقی هم شما میتونید یه امر استقبالی، یه امری که قید متأخر داره رو همین الان تصور و لحاظ کنید. الان تصور کردم قیام فردای زید رو، حالا زید قائم است؟ نه، من قیام فردا رو تصور کردم. پس تفکیک بین لحاظ و ملحوظ نشد؟ نه، تفکیک نشد. این فرمایشی است که آیه خویی می‌فهمم. آیه حکیمم بدون در نظر گرفتن اعتراض بر مبنا که گویا مبنای مشهور رو در بحث انشاء قبول دارن و معتقدن که اون ایجاد المعنا به لفظه، ایشون میخوان بفهمن که به هر حال ما در مقام انشاء اونی که معلقان علیه وجود لحاظی نه وجود خارجی، و اون معلقان علیه بالفعل موجوده. ما وقتی که انشاء کردیم زمان خودمون رو نسبت به بدهی آقای زید معلق بر این که خدای زید پرداخت نکنه، عدم پرداخت آقای زید خود همین لحاظ عدم پرداخت آقای زید معلقان علیه بود. خب اونم که موجوده، حالا که اون موجوده پس در حقیقت زمان ما تحقق پیدا میکنه چون معلقان علیهش وجود داره. آیه حکیم با این تصویرشون خواستن بگن تفکیک بین انشاء و منشاء وجود نداره، بین اعتبار و معتبر تفکیکی نیست. یعنی اگر من انشاء زمان کردم، این زمان بر عهده من اومد، البته معلقان علیهش عبارت بود از عدم پرداخت مدیون که لحاظ عدم پرداخت مدیون معلقان علیه بود و اون رو خب من تصور کردم و تصورش مقارن بود، چون مقارن بود پس منشاء و معتبر هم تحقق پیدا کرد. خب این کلام آیه حکیم بود، با فرمایش آیه خویی به هم نزدیکه، اما کلام آیه خویی تقریبا کامل شده فرمایش آیه حکیمه که آیه خویی میخوان بفرمان که منشأ ما منشأ مقید است، منشأ مطلق نیست، از این جهت تفکیک بین انشاء و منشأ نیست. خب این که آیه خویی فرمودن در وجود حقیقی هم اینه، لحاظ و تصور ایشون میفهمن وجود ذهنی است، چون وجود ذهنی است، وجود ذهنی هم نوعی از وجود حقیقی است، ما میتونیم بگیم وجود ذهنی قیام فردای زید رو الان داریم، چون وجود ذهنی قیام زید رو قیام فردای زید رو الان داریم، پس میتونیم بگیم یه امر استقبالی همین الان موجوده در ذهن ما، اونی که موجوده در حقیقت لحاظ و تصورشه. حالا به هر حال آیا لحاظ و تصوری که ایشون فرمودن تعبیر به وجود حقیقی به لحاظ نفس لحاظه یا به لحاظ ملحوظه؟ حتما به لحاظ نفس لحاظه، نه به لحاظ ملحوظ، چون ملحوظ که یه امر فرضی و وهمی است نه یه امر حقیقی. به هر حال مسئله نسبتاً روشنی است. اینکه تعلیق در انشاء میگن معنا نداره، این به این نحوی که آقایون جواب دادن جواب داده میشه. خب این در ارتباط با اینکه منافات و تعلیق لل انشاء که مرحوم دادن و فیه مالایخ با، یعنی این حرف حرف درسته نیست. بعد مرحوم سید مسئله اینو مطرح میکنن، این در ادامه بحث میفرمان و ربما یقال لا یجوز تعلیق الزمان ولکن یجوز تعلیق الوفا على شرط مع کون الزمان مطلقا. بعضی از فقها گفتن تعلیق زمان ممکن نیست، اما تعلیق وفا به این زمان ممکنه. ما بگیم که من ضامنم، اما وفا به این زمان من مشروط است به این که این آقای مدیون خودش پرداخت نکنه. پس من انشاء زمان میکنم به صورت منجز، زمانی که من انشاء کردم معلق نیست که بگید میشه تعلیق در زمان. اما وفاء به این زمان رو من مشروط میکنم. مشروط به چی میکنم؟ مشروط به این میکنم که این آقای مدیون خودش پرداخت نکنه، یا به این که انعزن علی عبی و امثال اینها. این فرمایشیست که مرحوم سید مطرح میکنن که ربما یقال. این فرمایش در کلام ریاض مطرح شده، در مسالک و جواهر هم به این کلام اشاره شده که ما زمان رو منجزن انشاء کنیم، اما وفاء به اون زمان رو مشروط و معلق کنیم. بعد مرحوم سید میفهمد وفیه، اینی که آقایان گفتن جوابش اینه، ان تعلیق الوفاء، این که شما میگید که وفا رو من معلق کنم، عین تعلیق زمان ولا یعقل التفکیک. تعلیق وفا عین تعلیق زمان است و تفکیک هم بینشون پذیرفته نیست. مرحوم سید میفهمن که معلوم معنا نداره شما بگید من ضامنم اما پرداخت بدهی نمی کنم. اگر شما ضامنید که دینی رو بدید، بعد نمیتونید بگید که وفا این و پرداخت این معلقه. اگه وفایش معلقه، پس بدهکاری شما هم معلقه. مرحوم سید میفهمن بین ضامن شدن و وفاء دین تفکیک نمیشه گذاشت. ضامن شدن یعنی چی؟ یعنی من پول تو رو میدم. حالا میگی من ضامن شدم، یعنی من پول تو رو میدم اما پول دادن من معلق است، پس ضامن شدنت معلقه. حرف مرحوم سید اینه که اگر شما بگید من ضامنم منجزن اما اداء دین تو رو معلقه بر یه شرطی میکنم، یعنی من پس دیگه ضامن نیستم منجز دیگه. ضامن یعنی پول تو رو میدم، من میگه پول تو رو معلق میکنم. ایشون میفهمن تفکیک بردار نیست. بعد میفهمن نه، فی المثال ثانی یمکن ان یقال به امکان تحقق زمان منجزن مع کون الوفا معلقن الا عدم وفاء المضمون له. یه استدراک از این حرف میکنن که حالا این استدراک از حرف و اصل کلام مرحوم سید در ادامه بحث باشه برای جلسه آینده. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.